بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شرح و نزل السائرین، صفحه 95، سطر دوم. و ردهم من تفرق العلل الى عین الازل، چهارمین صفت از صفاتی است که حکایت می کند از لطف خدا به عرفا. خداوند نعمتهایی به عرفا داده، نعمتهای خاص، که اونها رو مصنف در این قسمت نقل میکنه، ذکر میکنه. از جمله نعمتها این چهارمی است که الان خوندیم. توضیح این چهارمی نعمت اینه که همه موجودات از ذات احدیت تنزل کردند، به تعبیر فلسفی صادر شدند، به تعبیر کلامی خلق شدند، همه از اونجا آمدند. اگر تأثیر او نبود هیچی نبود. موجودات به ترتیب نازل شدند و هر مرتبه قبلی حجاب برای مرتبه بعدی شد، چون همه مراتب تعینات بودند، تعینات وجوبند. بنابراین هر تعین قبلی و هر مرتبه قبلی حجاب میشه برای مرتبه بعدی. عرفا در آخرین مرتبه از مراتب وجود، که مرتبه وجود عنصری است و مرتبه وجود مادی است، به وجود آمدند. یعنی تمام این تعینات رو گذروندند و عبور کردند تا به این آخرین تعین رسیدند. پس تمام تعینات غیر از خودشون حجابشون قرار میگیره و تعین خودشون که از همه غلیظتره باید غلیظترین حجابشون باشه، و تعینات دیگر غیر از خودشون تعینات خارجی و حجابهای خارجی هم، اما تعین خودشون حجاب داخلی است و حجاب داخلی تأثیرش بیشتر از حجاب خارجی است. همه این تعینات از خودشون به بالا همه حجاب هست، و این حجاب برای همه انسان ها هست. ولی خداوند نعمتی به عرفا داده که اینها رو از اون حجاب ها گذرونده و به ذات احدیتی که از همونجا نازل شدند رسونده، و اینا از این پلکان حجاب بالا رفتند تا به بام وجود رسیدند. این علل متفرقه، دارم خود تعبیر مصنف رو میارم، این علل متفرقه که همون وسائط هستند، همون وسائط بین این عارف و خدا هستند و همون تعینات فاصله بین عارف و خدا هستند، اینها رو خداوند کنار زده. عرفا از این تعینات رد شدند به عین ازل که اون ذات ازلی واجب تعالی و احدیث رسیدند و در اون ذات فانی شدند. پس یکی از نعمتهایی که به اونها داده اینه که تعینات سر راه اونها رو به این ترتیب مانع سیر اونها قرار نداده، بلکه اونها رو از این تعینات عبور داده تا به خودش واصلشون کرده. این چهارمین نعمتی است که خداوند در اختیار عرفا قرار داده که توضیح داده شد. همونطور که توجه کردید علل رو ما در اینجا به معنی خودش قرار دادیم، یعنی وسائط فیض. یعنی واسطه هایی که سر راه این معلول قرار داره، که این معلول باید از طریق اون وسائل فیض دریافت کنه. اونا علل هم علل متفرق هم هستن. متفرق یعنی متکثر. و عارف میخواد به واحد واصل بشه، پس باید این متفرقات رو رد کنه و ازشون عبور کنه. خداوند کمکش میکنه، بهش نعمت میده، به او کمک میکنه تا از این متفرقات یعنی متکثرات عبور کنه و به اون واحدی که منظور اصلیش هست برسه. این الازر، این رو در اینجا به معنی ذات میدی، این به معنی ذات آمده. ازل رو هم صفت او قرار میدیم، به جای اینکه بگیم ازلیست میگیم ازل است. این تأکیده، تأکید در زمان نداشتنشه. مبالغه در ازلی بودنشه. نگفتیم العین الازلی، گفتیم عین ازل. البته شارح در تفسیر بعد از این ذات رو میاره. و این منافات نداره که این در عبارت مصنف به معنی ذات باشه. خب من عبارت رو بخونم، اگه لازم بود توضیح هست کنم توضیح بدم. صفحه 95 سطر دوم و رد دهم، یعنی حمد خدایی که رد کرد عرفا رو از علل متفرقه و متکثره، اونها رو عبور داد و ردشون کرد الی عین الازل، تا رسوندشون به عین ازل، یعنی به ذات احدیتی که ازلی است. و اینها از همونجا آمده بودن، دوباره به همونجا عود داده شدن. ای من تفرق الوسائط، علل رو معنی وسائط گرفت، که ما تعبیر به علل وسطی هم از اونها میکنیم. علتی هی تعینات المترتبه، وسائط همون تعینات هست که به ترتیب طولی بین خدا و این عارف فاصله شده. خداوند این وسائط متفرقه و متکثره رو از جلوی مسیر اینها برطرف کرد تا اینها بتوانند عبور کنند و برسند الی عین ذات الاحدیت الازلیه. ذاتی که احدیست و ازلیست. در کلام مصنف این آمده بود که ما به معنی ذات گرفتیم، ازل آمده بود که من ازلی گرفتیم، احدی نیامده بود. شارع احدی رو آورد. از کجا این احدی رو در آورد؟ تو کلام مصنف که نبود. توجه کنید، خداوند این عرفا رو از علل متفرقه و متکثره عبور داد، دوباره وارد کثرتشون کرد، از کثرت اونا رو به کثرت وارد کرد. مسلم این چنین نیست. اگه از کثرت عبور میدون، اونا رو به احد و واحد واصلشون میکنه. پس خود رد کردن از علل متکثره مستلزم وصول به احدیت است. بنابراین شارع احدیت رو از خود این عبارت استفاده کرده و زمینه کلام مصنف کرده. اینجوری نیست که مصنف احدیت رو نگفته باشه. مصنف با این عبارتش احدیت رو هم رسونده، منتها صریح نگفته. شارع که وظیفش تصریح به مخفیات متنه، تصریح کرده. حتی عرجو کما نزلو، این حتی غایت است، نتیجه است برای رد ها. رد کرده اونها رو. شارح توجه کنی رد هم رو ذکر نکرد تو عبارت خودش، از من تفرق العلل شروع کرد. ولی در کلام اشاره رده ها موجوده. ای رده ها من تفرق الوسائط الى این ذات، به طوری که عرجو کما نزلو، بالا رفتن عروج کردن همونطور که تنزل کرده بودن، یعنی از اون ذات تنزل کردن، حالا در عروجشون دوباره به اون ذات رسیدن. من تا اون وقتی که تنزل میکردن از اون وجود جمعی تنزل میکردن که در اون وجود جمعی لم یکن شیئاً مذکورا، ولی حالا که دارن عروج میکنن سارو شیئاً مذکورا، حالا دارن وجود میکنن، یعنی مستقل شدن. مستقل یعنی از اون وجود واحد جمعی در اومدن، یه وجود جدا برای خودشون پیدا کردن، اگر که این وجود رو فانی کردن فی الله و ربط الالله دیدن از اول و حالا براشون روشن هم شد که ربط هست، ولی بالاخره الان دیگه اون وجود جمعی رو ندارن. وجود جمعی الان براشون هست، ولی به این وجودی که الان موجود شدن دیگه موجود به وجود جمعی نیستن، موجود به وجود فردی هست. و همین وجود فردیشون رسیده به اون درجه ای که از اونجا تنزل کرده بودند.
یعنی از وجود جمعی اومدن بعدم برگشتن وجود جمعی، این فایده
نه از وجود جمعی اومدن دوباره به وجود جمعی برگشتن، الان هم که به وجود فردی موجودن وجود جمعیشون در جای خودش موجوده و اینا به وجود جمعی بر نمیگردن که برن بشن همون وجود جمعی، میرن تا مقام اون وجود جمعی رو به دست بیارن. مثل این که من بارها مثال زدم از ملکه اجتهاد یک مجتهد مسئلهی صادر میشود که این مسئله به وجود جمعی تو اون ملکه موجود بود، مسئله مستقلی نبود، فرد نبود، جمع بود، بعد صادر میشه، میشه شیء مذکور، میشه یه مسئله مجزا، بعد میاد به ذهن من و شما وارد میشه، میره دوباره تو ذهن من و شما درجه اجتهاد به ملکه پیدا میکنه. همین مسئله که به وجود جمعی در ذهن او بود میاد الان به وجود استقلالی، ولی میشه یه مطلب علمی دیگه، حسی نیست، در حالی که اولی که وارد مدارک من شد، وارد قوای ادراکی من شد، اول جسمانی بود، حسی بود، من با گوشم شنیدم یا با چشمم خوندم، ولی یواش یواش آمد مرتبه عقلی پیدا شد، همون بود، تنزل کرد، اما از عقلیت آمد به حسیت، دو مرتبه از حسیت رفت به عقلیت، ولی اون وقتی که تو ذهن اون مجتهد بود، یه مسئله گم در بین مسئله دیگه بود، گم تعبیر خوبی نیست، ولی برای وضوحش میگم، مسئله بود که در بقیه مسئله گم بود، ولی الان یه مسئله مستقل شده بود در عقلیت پیدا شد. ما همینطوریم، ما ها از اون وجود جمعی تنزل کردیم و قراره که دوباره برگردیم به مرتبه وجود جمعی، اگرچه وجودمون دیگه در اون وقت وجود فردی است، جمعی نیست، ولی موظفیم برگردیم. ما به این وظیفه گاهی عمل نمی کنیم، گاهی هم همونطور که الان گفتیم انعام خداوندی، نعمت خداوندی شامل حالمون میشه، ما رو از این تحیانات رد میکنه به ذات عدیتی که از همون جا میدیم میرسه. و تعینات یه رسوم و الحدود الخلقی کرد، رسوم و حدود رو در اینجا میتونیم به معنای منطقی بگیریم، میتونیم به معنای لغوی بگیریم. تعینات چیزایی هستن که اگر بخوام تعریفشون کنیم یا به تعریف حدی درشون میاریم یا به تعریف رسمی درشون میاریم. اما تعریف خلقی براشون میکنیم چون ماهیت هم. معنی دیگه هم میشه برای تعیین، برای رسوم حدود در نظر گیری با اون معنی لغویه و شاید هم بهتر باشه. رسوم این نشانه ها، حدود هم که اشاره داره به محدودیت ها، همه این جریانات نشانه رب هست. همه همون رب محدود شده هست. این تعبیر توجه کنید، به تعبیر عرفا سامن تعبیر نمی کنید. رب محدود شده هست. یعنی خداوند در اونها تجلی کرده، در پس تعینات اونها مخفی شده و با تعین اونها محدود شده. پس همون رب مطلق شد مقید به این تعین و این موجود است. حالا همون رب، همون وجود که وجود اله بود، آمد و متعین شد و اون وجود در مرتبه خودش هست. اون وجود که تنزل نمی کنه از مرتبه، تنزل به معنای تجافی، به معنی که خودش بر پایین، اون که به این صورت نیست. او تنزلش و رقیقش رو می پسه. چه رقیقش؟ به لحاظی خودشه. بارها اینو توضیح دادم، من وچن خودشه، چون نشون میده بودو، اگر خودش نبود که نشون نمیده، همونطور که عکس نشون میده زل عکس. و تفاوت بین عکس و زل عکس کم نیست، پس تفاوت بین این آیت و اله هم کم نیست، ولی ما با اون تفاوت کاری نداریم، به این نشون دادن کار داریم. میگیم این داره خدا رو نشون میده، پس این خودست، از این جهت این خودست، از جهاتی دیگه فرق. خب این عین که همون رقیقه است، همون تنزله، آمده توی تعینات مخفی شده. وجود بود تا حالا، تا حالا وجود بود، حالا آمد توی تعین شد وجود اضافی، شد وجود اضافی، که اینو بعدا توضیح میدیم. در صفحه بعد، سطر 12، هم خود اشاره تعبیری به وجود اضافی داره. اونجا که رسیدیم انشاءالله من وجود اضافی توضیح میدم. و تعینات هی رسوم و الحدود الخلقیه الحاجبه بین رب و مربوب، بین رب و مربوب حجاب قرار گرفتن و مانع شدن و نور رب رو از مربوب پوشاندن. توجه کنید، شارح تعبیر به رب میکنه، در اون قبل تعبیر به ذات احدیت کرد. ما میگیم که عرفا به ذات واصل نمیشه، حد اکثر به عیان ثابته واصل میشه. پیغمبران بالاتر از عیان ثابته، یعنی عالم اسما وارد میشه، ولی عرفا نمیتونن وارد عالم اسما بشه. چگونه وارد ذات احدیت بشه؟ چگونه به اونجا واصل بشه؟ حتما اونا به آیتی از آیات او و به مقامی از مقامات او واصل میشن که اون آیت عین ذات احدیت است. از این تعبیری که الان اینجا میکنه، الحاجبه بین رب و المربوب، معلوم میشه که به ذات احدیت رجوع میکنن، ولی ذات احدیت که در مقام ربه، در مقام ربوبیته، نه اون ذات بعد که در دسترس هیچ کس نیست. پس منظور از اون ذات مقام ربوبیت بود. شاید شاره که به کلمه عین که در متن مصنف آمده بود اکتفا نکرد، بلکه گفت عین ذات احدیت، ذات هم اضافه کرد. شاید جهتش همین بوده، یعنی باز هم نمیرسن به ذات، بلکه به تعینی از ذات که مقام ربوبیت میرسن. من این رو در کلام شارح با ذات یکی گرفتم، ولی الان با این تحقیقی که از عبارت ایشون به دست میاد میتونیم بگیم این در اونجا به معنی خود ذات نیست، به معنی تعینی از ذاته. منطقه تعیینی که الان داریم تعیینش میکنیم و ازش تعبیر میکنیم به مقام ربوبیت. یعنی عارف میرسه دو مرتبه به مقام ربوبیت، به همون مقامی که از اونجا آمده بود. و کل ما سوى الحق علتون، حالا اون تفرق العلل رو داره بیان میکنه. تفرق العلل رو من به معنای علل متفرقه گرفتم، علل متفرقه رو هم به معنی علل متکثره گرفتم. کلام خود شارح هم تأیید کرد این بیان من رو، چون گفت تعینات مترتبه. این تعینات مترتبه حکایت میکرد از متکثره‌ای که به ترتیب قرار گرفته. بنابراین تفسیر علل متفرقه به علل متکثره، یعنی متکثر طولی و مترتب طولی، تفسیر درستی بود. الان شارح داره طور دیگه تفسیر میکنه، میگه که این علل عقول محجوبین رو متفرق میکنند. یعنی چی عقول محجوبین رو متفرق میکنند؟ تفرق رو به معنی خودش گرفته، به معنی پراکندگی گرفته. و عقول یعنی عقول محجوبین با لحاظ این تعینات و با لحاظ این علل متفرق میشن. متفرق یعنی چی؟ متفرق یعنی بیننده متکثر، یعنی متکثر بین میشن. عقول محجوبین متکثر بین میشن. ولی عارف که این مسیر رو طی کرده و هر جا رسیده اونجا رو آیت خدا دیده، از اول تا آخر جز وحدت چیزی نمیبینه. منتها وحدتی که ذاتیست و مقاماتیست و مراتبیست، همه رو در اون عین وحدت فانی میکنه. پس این علل عقل محجوب رو متفرق میکنه، عقل عارف رو متفرق نمیکنه. عقل عارف حکم میکنه به وحدت تمام این علل، بلکه حکم میکنه به وحدت یک وجود. بقیه رو مجاز میگیره. خب با این بیانی که الان شد، این تفسیری که الان شارح میکنه با اون تفسیری که من قبلا کردم هیچ فرق نمیکنه. یعنی این علل متفرقه که همون علل متکثر است، مخصوص دید محجوبینه. محجوبین متفرق میبینن. یعنی اگر مصنف تعبیر کرد به علل متفرقه، به لحاظ ذهن محجوبین تعبیر کرد به علل متفرقه، ولی ذهن عارف که اونجا علل متفرقه نمیبینه، همه رو واحده. پس روشن شد اونی که من عرض کردم با اینی که ایشون الان میفهمد هیچ تفاوت نداره. اونجا من اشاره نکردم که علل متکثره یعنی متکثره در عقول محدود مطلق گذاشته میشه. این که ایشون تفسیر میکنه تفرق مال عقول محدودینه، تکثر رو اونا میبینن، عارف تکثر رو نمیبینه. و کل ما سوى الحق علتون تفرق عقول المحجوبین. ما صحیح نوشته علت و تفرق عقول المحجوبین، خوبه، اب نداره. بعد و تومی ابصار القلوب دیگه عطف نمیشه بر اینجا. اگه تفرقو بخونیم تومی عطف میشه. اینطور بگیم کل ما سوى حق علتون که دو حال، دو صفت دارد. یک، تفرق عقول المحجوبین. دو، تومی ابزار القلوب. البته عیب نداره که اون علت و تفرق عقول دل محجوبین خونده بشه، این تومی هم یه مطلب جدایی بشه. اصراری ندارم که حتما بگید علتون تفرق عقول المحجوبین، حتما اونجوری بخونید، نه اونجور هم میتونی نخونید، همونطور که مسایه تصدیح کرده همونطوری بخونید، اون هم درستی، منتها دیگه تومی ابصار القلوب رو جدا کنید. ولی خب توجه میکنید که اگه اونجا رو تفرق بخونید اینجا رو تومی بخونید خیلی عبارت روان میشه، هماهنگ میشه. تفرق و عقول المحجوب این روشن شد یعنی چی، اما تومی ابصار القلوب یعنی چی. این تومی ابصار القلوب اشاره به حجاب بودنه، اون تفرق و عقول المحجوب اشاره به کثرته، این تومی ابصار القلوب اشاره به حجابه. پس این علل هم متکثر دیده می شوند در عقل محجوبین، هم حجاب می باشند برای ابصار قلوب، تومی می پوشانند بصیرت های قلوب رو. یعنی چشم بصیرت اگر فعال نشده باشه به توسط این تعینات پوشیده میشه، این تعینات اون چشم رو پر می کنند و چشم به بصیرت و قلب همین تعین رو می بینه. اما عارف که بصیرت قلبش رو فعال کرده او دیگه گرفتار این پوشش نمیشه. او از این تعین عبور می کنه، به اونی که این تعین نشون میده میرسه. او دیگه پوشش این علل پوششی بر قلبش به حساب نمیاد، پرده بر قلبش نیستن، بلکه اون پس پرده رو میبینه، گویا که پردهی رو قلبش نیست. پس حجاب ها ابصار قلوب رو پر میکنن، اما ابصار قلوب اینهایی رو که خدا بهشون نعمت داده پر نمیکنن، اینها اون تعینات رو نمیبینن، اونی که در پشت این تعینات میبینه. خب عبارت شارح عامه، نگفته تومی ابصار قلوب المحجوبین، ولی من طوری که من نشدم قلوب رو قلوب محجوبین گرفته. به قرینه جمله قبل من الف لام القلوب رو الف لام عهد قرار دادم، القلوب یعنی قلوب محجوبین. حالا کسی اصرار کنه که الفلام 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 جنس باشه و عهد قرارش نده، قلوب رو مطلق بگیره، عبارت از قلوب محجوبین قرار نده، اون باید چیکار کنه؟ چطور این عبارت رو زیر کنه؟ که همه قلوب رو این تعینات میپوشانند و پر میکنند، این باید چطوری معنا کنه؟ باید اینطوری معنا کنه، شأن تعینات این است که قلوب را بپوشانه، قلوب همه رو، و در ابتدا هم این شأنشون رو عملی میکنن و قلوب رو میپوشونن. بعد عارف در بین اون قلوب پوشیده شده به نعمت الهی سرفراز میشه و اجازه بهش داده میشه که این تعینات رو برطرف کنه و به ماورای این تعینات که حق تعالی است برسه. پس این تومی ابصار القلوب مال حالت عادی است، مال همه انسان هاست، در حالی که هنوز اون نعمت الهی نصیبشون نشده باشه، و یا اشاره به شأنیت اون حجاب هاست که این شأنیت رو دارن و این شأنیت رو در مورد همه بالفعل میکنن، ولی در مورد عارف اون بالفعل بودن برطرف میشه. روشن مطلب دیگه توضیح بیش از این نمیخواد. بله
آیا ما رسوم غیر خلقی هم داریم؟
بله، تعینات حدود رسوم خلقیه هست. تعینات نوری هم داریم که از ساقه ربوبی بیرون نیستن، اونا رو میتونیم جز تعینات خلقی قرار ندیم، اونا حجوب نوری باشه. شاید عارف نتونه اونا رو بشکافه، عارف باید لبه ساقه ربوبی بیسته، نمیتونه داخل بشه، نمیتونه حجوب نوری بشکافه. و علاج حجوب نوری بشکافه که صبحات بچ اله همه رو میستونه. بعضی حجابای مدرن شکافته میشه، این عارف وقتی که فانی میشه لبه صبح ربوبی میرسه، بعد وقتی وارد صبح ربوبی شد تو بی‌نهایت وارد میشه، دوباره سیرش رو ادامه میده. اما تا حالا سیرش به کمک توفیق الهی بود، حالا باقی به الله میشه و سیرش رو به الله انجام میده، که هم سریع‌تر هم رساننده تره. چون اینطوره، وقتی انسان وارد عالم فنا میشه اینطور نیست که دیگه متوقف بشه، بلکه میره تو بی‌نهایت، که اینجاست که هیچ کی با آخر نمیرسه، حتی پیغمبر ما هم. و بس فیهم ذخایره. این پنجمین صفت از صفاتی است که پنجمین نعمت از نعمی است که خداوند به عرفا عطا فرموده. در اعیان همه موجودات اموری قرار داده شده که این موجودات طبق لیاقتی که دارن این امور رو در خارج ظاهر میکنه. در عین ثابت هر انسانی تمام آن چه که قرار است که از او تحقق پیدا کنه قرار داده شده، و این انسان در این دنیا وقتی وارد میشه در این وجود، وقتی در این وجود وارد میشه اونهایی رو که در عین ثابتش بود ظاهر میکنه. حالا البته اینجا یه جمله مترزه گفته بشه که آیا این جبر است؟ جبر به معنای این که دست این انسان رو می‌بنده که درست همون مسیری رو برد که این ثابتش اختصا می‌کنه، یا اینکه جب نیست. به یک لحاظ نگاه می‌کنیم جبه، آن که در این ثابت نوشته شده همه در این عالم به ظهور میرسند. مگه ما میتونیم اون نوشته ها رو پاک کنیم؟ نمیتونیم پاک کنیم. پس آنچه که به ظهور میرسه مقتضای این ثابت ماست که هیچ دخالتی نمیتونیم داشت بکنیم. در مناجات شبانی هم داریم که آن که یکون و منی تا اون آخر آخر تو نوشتی، ولی به ید کلا و به ید غیرک زیادتی و نقصی، یعنی میتونی کم زیادش کنی دست خودت. اگه من درست خونده باشم زیادتی و نقصی رو تو ذهنم هست ولی نمیدونم درست خونده، نفعی زرلی هم پشتش فکر میکنم باشه، خب این خود اینم نشون میده که جب بود. ولی خوب دقت بکنیم میبینیم یکی از چیزهایی که تو این ثابت ماها نوشته شده اختیاره، اونم مختزا داره، مگر چیزهای دیگه فقط مختزا داره؟ این بی مختزاست، این تو که نیست، همه اون که اونجا نوشته شده مختزا داره از جمله اختیار. پس اینطور نیست که این ثابت من اقتضا کند که من بی اختیار کار انجام بدم، چون اختیار در اون این ثابت من قرار دادن. پس معلوم میشه این ثابت من داره اقتضا میکنه که من با اختیار انجام بدم. این ثابت، این ظرفیت من، این ظرفیت من اینطوره که من با اراده به سمت کارهای بد میرم، ظرفیت اون یکی هم اینطوره که با اراده به سمت کارهای خوب میره. خداوندم میدونه این ظرفیت چه اراده ای رو در پی دارد، اون یکی چی، همه رو میدونه، همه رو نوشته. نوشته نه یعنی که گفته باید این کارو بکنی لیس الا و هیچ راهی هم نداری، گفته این کارو میکنی، نه این کارو باید بکنی، تو این کارو میکنی، حتما هم میکنی، چون من تو رو میشناسم. این معنی جب نیست، معنیش اینه که من حتما این کارو میکنم ولی نه خود حالم بده. در بعضی کلمات در باره حضرت امیر گفته میشه که ایشون به شخصی که ظاهرا در مسجد کوفه نشسته بود اشاره کردن که فلان کار رو انجام میدی ولی نده، تو این کار رو انجام نده ولی میکنی، حتما میکنی، دستور بزنه انجام نده، اگر حتمیه و جبره دستور من رو نده، بهش میگن نکن ولی حتما میکنی. این که بهش میگن نکن معلوم میشه که اختیار داشته و حتما میکنی، یعنی حتما با اراده خودی میکنی. اینجا جبر هست ولی جبری به این معنی که داری وضع میکنی که این جبر منافات با تشریف نداره، منافات با اختیار نداره. این یه جمله مترزی بود که من خواستم رست کنم. حالا بریم سراغ بحث خودم. بحث ما این بود که این ثابت هر شخصی مقتضیاتی دارد که همون مقتضیات تا بقید نعل به نعل یا به تعبیر خودمون مو به موی در اون جهان اظهار میشه، ظهور پیدا میکنه. از که هم دلیل برای اختیاره باید امر بشه، وگر الان ما با اختیار خودم گناه نمی کنیم، خدا در این حال امر رو ترک میکنه، هیچ منافاتی نداریم که ما اختیار داریم. اگه جبر بود که خدا کار انجام میداد به گردن ما میداد اون وقت معنی نداشت ما رو امر کنه، ولی الان میدونه من دارم این کارو میکنم بازم میگه نکن، هیچ ابی نداره. این یه تو یک توفیقیست، یه لطفیست، همین امر کردن یه هشداریست و رو میدونه اثر نمی کنه. ولی بالاخره وظیفه یک اداره کننده این است که امرش رو بکنه. اینا وظیفه دارن ما رو ارشاد کنن، امرشون طبق وظیفه شده و رو میدونن تأثیر نداره، اونا وظیفه شدن انجام میدن. خود این امر نشون میده که این اختیار داره و حضرت هم که بهش امر میکنن که این کارو نکن، ارشادن بهش امر میکنن ولی میدونن انجام نمیده. امام به طبق وظیفه خودش داره عمل میکنه، او وظیفه داره مردم رو ارشاد کنه لذا امر میکنه، اون شخص هم گوش نمیده به امام، ربطی نداره، امام کار خودش میکنه. ولی اینطور داشتم عرض میکردم که الان رفتیم سراغ بحث خودمون، گفتیم این ثابت هر موجودی مقتضیاتی دارد که همون مقتضیات در جهان وجود ظاهر میشه. ما نمیدونیم اون مقتضیات چیه، ولی وقتی صبر کنیم ببینیم که این آدم تا آخر عمرش چه کارهایی انجام داد، میفهمیم که مقتضیات چی بوده. مقتضیات وجود دارن ولی پیش ما مکشوف نیستن، ما باید صبر کنیم تا تموم بشه. عارف رو نگاه کنید ببینید که عمرش چه اتفاقاتی برش میفته. معارفی نصیبش میشه، ارتفاع درجه براش پیش میاد. ما کشف میکنیم که این معارف در عین ثابتش ذخیره شده بود و الا ظاهر نمیشه. یکی دیگه بی سواد میاد، بی سواد میره، هیچ معرفتی کسب نمیکنه، این تو این ثابتش معرفتی ثبت نشده، بذار چیزی هم ظاهر بشه. این آدم تو این ثابتش این بود که بیاد تا مرجعیت هم پیش بره، آمد و تا مرجعیت هم رفت. ما فهمیدیم که اینم دارای یه معارف حضوریه، اون یکی که عارف شد دارای معارف حضوریه، این همه بعد ما بعدا روشن شد. پس این جب توجه کن، پس در عرفا خداوند معارف به حقایق را ذخیره کرده بوده، از همون ازل تو این ثابتش ذخیره کرده بود. حالا در این عالم که میان بس سفیهم ذخایره، اون ذخایر رو پخش میکنه، ایش رو یک کشی میکنه، همون ذخایری که اونجا تو این ثابتشون گذاشته بود و هیچی خبر نداشت. حالا که داره ظاهر میشه میفهمیم که اونجا این ذخایر بوده. ولی این ذخایر اسرار الهه، جز حقایق عالم غیبه، حق ندارم فاش کنم. بهشون این ذخایر رو میده و بهشون میگه که بپوشنید، از اغیار بپوشنید، بر شما آشکار شد، بر دیگران آشکار نکنید. لذا نعمت ششم رو ملاحظه کنید، و اودعه هم سرائره، اون سرائر رو ودیعه پیششون میذاره، امانت میذاره، نه به این صورت که پخشش کنه، باید امانت داری کنه. خب و بس فیهم ذخایره، یعنی خداوند در اونها ذخایر خودش را پخش کرد. این نمیگه ذخایری که تو اعیان ثابتشون بود، نمیگه ذخایر اعیان ثابتشون رو یا ذخایر خودشون رو، میگه ذخایر خودش رو. معلوم میشه این ذخایر از همون حقایق غیبیه است که به خدا منسوبه، اونها رو داره بفهمیده. ای نشره و از هر فیهم مدخره لهم، پخش شد و اظهار شد فیهم، در این عرفا که وجود مادی دنیایی داشتند، آن چرا که برای اونها ذخیره کرده بود در قیوب عیانه، یعنی در اون وجود غیبی که عین ثابتشون داشت، در اونجا ذخیره کرده بود، در اونجا اظهار کرد و پخش کرد. ذخیره هم میگه
اظهار
و نشر مال اینجاست. من اینجور من نشرم، نشره و از حرفی هم، یعنی در بین عرفا چه وجود مادی دارند، آن چرا که در قیوب اعیانشون، در وجود غیبیشون ذخیره کرده. آنچه را که در وجود غیبیشون ذخیره کرده بود در این وجود مادیشون اظهار کرد و پخش کرد. اینه عبارت، معنای عبارت اینه. نشر و از حرفی هم، یعنی در وجود مادیشون آنچه را که ادخر لهم فی قیوب اعیانه، آنچه را که در وجود غیبیشون ذخیره کرده بود در این وجود مادیشون اظهار کرد و در اختیارشون گذاشت. اون که ذخیره کرده بود چی بود؟ من المعارف و الحقائق، من المعارف و الحقائق، بیان مدخر مای مدخره هست. شرح شارحو توجه کنید، چرا خداوند این ذخایر رو به خودش نسبت داد؟ من گفتم چون مربوط به خودشه، و از معارف غیبیه، معرفت آشکار نیست، پس ذخایر الهی است، اگرچه برای عرفاست. پس علت این که ذخایر به خدا نسبت داده شد در توضیحی که من عرض کردم این بود که اینها به خاطر لیاقتی که خدا درشون دید صاحبان این ذخیره قرار داده شدند، ولی ذخیره از اصل مال خدا بود. شرح شارح نشون میده که علت این که خدا ذخایر رو به خودش نسبت داد این بود که او ذخیره کرده بود. چون او ذخیره کرده بود در ذات اینها، گفت ذخایر من. علت نسبت دادن ذخیره نه این بود که این ذخایر اختصاصی خدا بود و به خاطر بزرگی عارف به عارف امانت داده شده بود. اینا درسته، این حرفا درسته، ذخایر مال خدا بود و به خاطر بزرگی ظرفیت عارف به عارف ودیعه سپرده شده بود، این حرفا درسته. این هم حرفیست که من در وقتی خواستم نسبت ذخایر رو به خدا بیان کنم توضیح دادم، ولی از کلام اشاره چیزی برمیاد. خداوند این ذخایر رو پنهان کرد در عین ثابت اینها. این کار ادخار، کار ذخیره کردن، کار خدا بود، لذا ذخیره رو به خدا نسبت. از کلام اشاره اینطور برمیاد. ببینید فعل مدخره رو به کار برده، نشره و از حرفیه مدخره لهم، آنچرا که خدا بر اینها ذخیره کرده بود. چون خدا ذخیره کرده بود پس میشن ذخیره ذخایر الهی و نسبت پیدا میکنن به خدا. منتها لهم، یعنی ذخایر رو خدا بر اونها قرار داده بود. خب فإنها کنوز مدخرتون لهم فی ذواتهم قبل وجوداتهم. فإنها یعنی این معارف و عقاید، این تعلیل است برای ادخرهو، که برای ادخرهو که مایه قبلش، ماء قبلش عبارت قرار داده شد از معارف و حقایق. فإنها یعنی این حقایق و معارف کنوزی بودند و هستند که خداوند برای عرفا ذخیره کرده بود در ذواتشون قبل وجودات، یعنی قبل وجودات مادیشون. اون وقت که وجود غیبی داشتن، وجود این ثابتی داشتن، وجود علمی داشتن، برای اون وجود ذخیره کرده بود تا در این وجود ظاهر شود. پس قبل از این وجودات مادیشون این معارف ذخیره شده بودن. از اینجا به دست میاد، از این کلام شارح به دست میاد که کسانی که علم دارن در این دنیا این علم از بیرون کسب نکردن، اینا در ذاتشون علم بود. کاری که کردن این بود که این پرده روی علم رو که بر اثر تعلق نفسشون به ماده به وجود آمده بود پس زدن، کنار زدن. کارشون فقط این بود، نه اینکه ظرف نفسشون از علم خالی بود و رفتن کسب کردن و علم رو در این ظرف ریختن. اینطور نیست. این علم که اون ظرف بود، وقتی که این نفس به ماده تعلق گرفت، بر اثر اینکه ماده ظلمت است و غیبت است و اقتضای ظلمت و غیبت می کند، بر اثر تعلق به این ماده پرده رو اون علم کشیده شد. اینهایی که در دنیا علم کسب می کنند در واقع قسمتی از اون پرده رو برطرف می کنند. بله، کسب علم معنی این نیست که از خارج چیزی در ظرف نفسشون وارد میکنند، بلکه همونی که در ظرف نفسشون بود آشکار میکنند با برطرف کردن پرده. این کلام شارح این مطلب رو ابتدا افاده میکنه. لذا پسرش کلام حضرت عیسی رو به عنوان معید میاره که حضرت عیسی فرمودن علم این نیست که تو دریا باشه در دریا عبور کنی به دست بیاری، در آسمان باشه بری بالا به دست بیاری، در زمین باشه فرو بری تو زمین درش بیاری. علم تو جان خودته، سعی کن اون آشکار کن. خب دقت میکنی کلام حضرت عیسی که ایشون از حضرت عیسی نقل میکنه مطابق با همون چیزی خودش ادعا کرد. کما قال عیسی علیه السلام لا تقولوا العلم فی السماء من یسعد یأتی به، نگویید علم در آسمان هر که بله بالا این علمو میاره، و لا فی تخوم الارض من ینزل یأتی به، نگویید علم در ریشه زمین و در عمق زمین هر کس نزول کند و فرو رود در زمین اون علمو به دست میاره، و لا من وراء البحر، نگویید که این علم ورای دریا هاست، من یعبر هر کس که از دریا عبور کند و به ورای دریا برسد یأتی به. اینطور نگید، بل العلم مجعول فی قلوبکم، علم خدا تو دل شما از همون اول قرار داده. بل العلم مطلق داره میگه، یعنی هر چی باید یاد بگیرید تو دلتون هست، کافیست که پرده رو برطرف کنید. ولی علم مجعول فی قلوبکم، خب چطوری میشه پرده رو برطرف کرد؟ تعدب و بین یدی الله با آداب روحانیین یظهر علیکم، یظهر علیکم جواب اینه، یعنی این تعدب و بین یدی الله با آداب روحانیین یظهر علیکم، شما در برابر خدا چنان عمل کنید که روحانیین عمل میکنند. اگر این چنین عمل کنید اون علومی که خدا در دل شما قرار داده بر شما ظاهر میشه. روحانیین کیانند؟ روحانیین رو اطلاق میکنند بر موجودات عالی، وقول عالیه، ملائکه‌ای که ملائکه مجرده، یعنی باید عمل شما با اینکه مادی هستید نظیر عمل اون مجردات باشه. اون مجردات به سمت نقص تمایل ندارم. شما به سمت نقص تمایل بیده نکنید. چه نقصی باشد که ما اعلام میکردیم کراهتمون از اون نقص را، یا نقصی باشد که اعلام کردیم حرمت ارتکابش را شما؟ از هر دو زمان نظر کنید. روحانیه نه دنبال مکروه میرن نه دنبال حرام، علل خصوص دنبال حرام. همچنین روحانیین به سمت کمال میرند، نه برای کسب کمال، زیرا که اونها کامل آفریده شدن، موجودات تامن، موجودات ناقص و بالقوه نیستن که از قوه بخوان به سمت پلیر برن. شما موجود ناقصی از سمت قوه به پلیر میرید، همونطور عمل کنید که اونها عمل میکنن. اونها کاراشون کارهای کامله، نه برای استشمال، بلکه به خاطر اینکه ذاتشون چون کامل است اقتضای این جور عمل میکنه. شما برای استکمالتون سمت کمال برید. اونا استکمال ندارن، اونا کامل هست، کامل آفریده شده، در هر کمالی که لایقشون بوده بالفعل بودن، تام بودن. شما ناقص بودید، شما بالقوه بودید، اونا کار کامل میکنن به مقتضای ذاتشون، شما کار کامل انجام بدید برای رسیدن به کمال. پس شما باید آداب روحانی این رو رعایت کنید تا علم براتون ظاهر بشه. یعنی باید مثل معصوم عمل کنید تا علم براتون ظاهر بشه. این که بگید من اطاعتم رو میکنم و حالا اگر گناهیم پیش آمد خدا ارحم الراحمینه، این کافی نیست. بلکه باید حتی تمایل به گناه در باطنتون خوش کنید، نه تنها گناه مرتکب نشید، تمایل هم از بین ببرید، چون روحانی این تمایل هم نداره. این در صورتی که مراد از روحانی این ملائکه باشه، که اصطلاحا به اونها گفته میشود عالم ارواح، عالم مجردات، عالم روحانیین، عالم مجرداته. روحانیین گاهی هم بر همین انبیا اطلاق میشه. حضرت عیسی میگه مثل من عمل کنید، مثل ما عمل کنید تا خدا علمو بهتون بده. ما مثل شما آدمیم، انسانیم، ما اینطوری عمل کردیم، خدا این همه به ما موهبت کرد، شما عمل کنید به شما محبت میکنه. پس روحانیون رو جور معنی کردیم، ولی نتیجه هر دو معنی یکیست. هر دو اینه که درست عمل کنید، اطاعت کنید، گناه نکنید، حتی میل به گناه هم در باطنیتون نباشه. خب اما تو خون به چه معنیست؟ من ریشه معنی کردم و رد شدم، چون میخواستم وسط حرفان فاصله نگیفته. تخوم، تخوم، اگه تخوم بخونیم یا تخومه بخونیم با فتح تا، جمعش میشه تخوم. اون وقت تخوم به معنی نشانه، به معنی حد فاصل میان دو زمینه. اما اگه تخوم بخونیم، تخوم که ظاهراً رایج هم از تخوم خونده میشه، این جمع تخم یا تخوم میشود که به معنای پایان و مرز هر قریه یا سرزمینه. باز به معنای اون تخوم هم میاد، نشان و حد فاصل میان و تو سرزمین رو هم میگن تخوم. پس تخوم و تخوم معنی مشترک هم دارن، به معنای پایان و مرز هم هست. لافی تخوم الارض همین معنی رو داره، یعنی در پایان و مرز زمین، که من عرض کردم ریشه زمین، عمق زمین. این معنی که من کردم معنی مندراری بود، یعنی خب از همین کلمه پایا گرفته شد. خب پنجمین صفت هم خوندیم، اما ششمین صفت
فلسفه زواتو
چی نمیدونه؟
ذرات، خود ذرات باطل بودن، چون جرد میشه دیگه در این رفت جرد و دیگه میشه دیگه اما الان اینجا از این کلام تو دست میدونی که یه جوری ذرات حالت ایتالی دارن میدادن اصل ذرات رو انگار به افهام میدونن اینجوری درست این برداشت نکردیم
فلاسفه ذرات رو مجعول نمیدونه یا میدونه؟
نمیدونه
البته مثل صدرا نه مثل اشراق صدرا معتقده که ذات مجعول نیست وجود مجعولی درست؟ حالا اینجا میگه فإنها کنوز مدخرتون لهم فی ذباته نگفت ذبات رو جل کرد گفت این علوم رو در ذبات اونها ذخیره کرد بالاخره هر موجودی ذات داره ولو وجودش جل بشه بدون ذات که نیست ولو وجود جل بشه این ذاتشو داره و خداوند در ذات او این علوم رو نهاد تازه ذات در این عبارت ذات قبل از وجوده همونطور که میبینید فی ذات انقال وجوداته ذات قبل وجود به نظر عارف عین ثابته عین ثابته عین ثابت هم ماهیته اون مجعول نیست معلومه اونجا هم گفتن که راهی وجود نمیششه استشمام نمیکنه راهی وجود رو ما شمت راهیت وجود ابدا عیان ثابته وجود خارجی ندارن آثارشون که ما هستیم وجود خارجی داره خودشون وجود علمی دارن علم حق تعالی هستن پس عیان ثابته ذاتند نه ذات دارند ذاتند وجود ندارن یعنی وجود خارجی ندارن علمند وجود علمی دارن وجود خارجی ندارن پس اشکالی نداره که این ذوات رو شما اصل قرار بدید این ذواتی که ما اصل قرارشون نمیدیم این آثار اون عیان ثابت هست یعنی ذوات خودمون که ماهیاتمون هستن که آثار اون عین ثابته این رو صدرانیه اعتباری اینم حالا من یه زمانی بیان خواهم کرد انشاءالله مناسبت پیش بیاد که این چنین نیست که ما فکر میکنیم که صدران بساط ماهیت از جهان برداشته صدران به ماهیت خیلی اهمیت میده برخلاف آنچه که معروف شده در بعضی نوشتهاش میگه اگر ماهیت را از جهان برداری کفره باید بگو این ماهیت در جهان است. اگر تو ماهیت را از جهان برداری این معصیت رو به چی نسبت میدی؟ به اون وجود منبسطی که در توه که این که فیض خداست به اون میخواه نسبت بدی؟ این نقایص رو به چی نسبت میدی؟ این ماهیات سپر الله هست نمیذارن شروع و معاصی به الله نسبت داده بشه به تو نسبت داده میشه که صاحب این ماهیتی خیلی حرف بلندی انشالله من یه روزی مناسبت پیش بیاد اینا رو عرض خواهم کرد اینطور که الان ما فکر میکنیم که به نظر صدرا ماهیتی که پوچه یه به باطلیه صدرا اینقدر به ماهیت اهمیت میده میگه اگه برش داری از جهان خارج کفره تا این هم وقت چطور الان معروف شده که ایشون ما به ماهیت اعتراض میکنن اعتباریت ماهیت اصالت وجود هنوز روشن نیست اگه روشن باشه اون که یفت نمیزنیم انشالله عزم میکنم در یه موقعیت مناسبی پیش برد میگم در یه موقعیتی تو شرط و عده صدود پیش آمد اینا رو گفتن بله ولی در اینجا پیش برد من خواهم گفت شد شرط
منظومان یه اشاره داشتیم
بله ششمین صفت و اوده هم سرائره یکی از نعمت‌هایی که خداوند به عرفا داد این بود که عرفا رو امین حساب کرد و این خیلی مهمه شما در زیارت امین الله وقتی میخونید اگه درست دقت کنید میبینید بهترین مدال افتخار داره به ائمه میده یا انبیا رو میگه امنا الله کسی رو خدا امین حساب کنه ببینید چه ارزشی داره چقدر ارزش بالایی داره عرفا رو خدا امین حساب کرده لذا اون اسرار خودش رو پیش اینها امانت گذاشته و ازشون التزام گرفته که برای اینا اهل آشکار نکنن. چقدر مورد اطمینان بودن که خدا اینا رو امین قرار داده و خدایی که از باطن خبر داره این امین قرار داده. حال من به مناسبت یه داستانی افتادم، اون داستان شاید اصلا ربطی به اینجا نداشته باشه، یه مناسبت خیلی دوریه، ولی بالاخره به ذهن من ایقاع شد، بد نیست که عرض کنم. خداوند از حضرت ابراهیم میپرسه که خودتو بیشتر دوست داری یا پیغمبر آخر زمان؟ خب حالا حضرت ابراهیم چی بگه؟ به کی میخواد جواب بده؟ به خدایی که از تمام سرائر آگاهه، میتونه ذره خلاف بگه؟ اصلا امکان نداره ذره خلاف بگه. میگه که جواب میده پیغمبر آخر زمان، به دلیل اینکه حالا من نمیدونم خدا ازش میگوسته به چه دلیل بعد جواب میده، یا خودش میگه به دلیل اینکه، به دلیل اینکه تو اون رو بیشتر از من دوست داری، چون تو او رو بیشتر از من دوست داری منم او رو بیشتر از خودم دوست دارم. خب حالا ببینی در مقابل کسی که از اسرار آگاهی داره جواب میده، خدا از باطن همه خبر داره، هیچ وقت نمیشه برای خدا چیزی رو مبهم گذاشت یا خلاف واقع گفت. دقلبازی در برابر خدا امکان نداره. خب حالا وقتی خداوند این ذات رو امین میدونه، واقعا این ذات امینه؟ ممکنه آقایی ما بگیم این آدم امینه بعدم خلافش رو بفهمیم، یا شاید تا آخرم نفهمیم، ولی خداوند که میدونه وقتی این امینه دیگه واقعا امینه. ببینید چه ارزشی بالاتر از این که خداوند این رو امین دونسته و سرائر و اسرار خودش رو به این بدیه داد. و اودع هم سرائره، یعنی و خداوند از جمله نعمتهایی که به عرفا داد این بود که ودیعه نهاد پیش عرفا سرائر و رموز خودش را و مخفیات رو، اون امور غیبی رو پیش اینها ودیعه گذاشت. ای لما کشف لهم ان اسراره مدخرت فیهم، وقتی از اون اسرار خودش که در این عرفا ذخیره کرده بود پرده برداشت و اون اسرار رو برای عرفا آشکار کرد، اعتمنهم علیها، اونها رو امین شمرد علیهانی بر این اسرار. اعتمن هم تکوینن یا هم تکوینن و هم تشریعن، تکوینن که مسلم امین شمردشون، تشریعن هم امین شمردشون، بهشون دستور داد مخفیست، مخفی نگه دارید و اغیار بازگو نکنید، پس دستورم بوده. اعتمنه اعتمنه تکوینیست، بعید نیست اعتمنه تشریعی هم باشه، بهشون دستور داده میشه. نه، ذخیره بودن، ذخیره کردن باعث اعتمانه، ولی خداوند این ذخیره رو کشف کرد، گفت حالا برای شما کشف کردن، که کشف نمیکرد که دیگه لازم نبود اینا رو امین بشمره، تو باطنشون بود اینا آگاه نبودن، وقتی آگاه نبودن در خیلی کسی هم نمیذاشتن، یه امانت تکوینی حاصل بود، احتیاج نبود که خدا اینا رو امین بشمره. اما خداوند وقتی پرده برداشت بهشون دستور امانتم داد، اون امین بودن تکوینی حاصل اون ذخیره است، چون ذخیره کرده بود معلوم شد امینند، اما حالا این ذخیره رو کشف کرده، امینشون حساب کرده تکوینن و بهشون دستور امانت هم داده تشریعن. اینا موظفن اصل رو فاش نکنن. کشفه فعل لماست، اعتمنه جوابه. بین کشفه و اعتمنه شما میفهمید ملازمه نیست، بین ادخره و اعتمنه ملازمه هست. حرف خوبی زدید، اما کشفه هم با اعتمنه همونتی که با این کلام ملازمه داره. اون ذخیره دلالت میکند بر این که اینها امینن فی الواقعه، ولی کشف به معنای این است که خدا، این توجه کنید، کشف به معنای این است که خدا اینقدر اینا رو امین میدونه که وقتی کشف میکنه ایمن است از افشا. خداوند ایمن است از افشا، اینا امینند. خداوند بر اونها این غیوب رو آشکار میکنه، ولی چنان به اینها ایمن است که از این که کشف میکند. حالا به تعبیر من میخوام تعبیرات خلقی در مورد خدا نکنم، ولی مثل این که گاهی ناچار میشود، خداوند نگران نیست. تعبیر خلقیه، ولی خب برای دیگه برای توضیح بحث من از چیه. خدا نگران نیست وقتی کشف میکنه، پرده رو برمیداره، نگران این نیست که اینا برن آشکار کنن، میدونه امینن و آشکار نمیکنن. پس بین کشفه و اعتمنه ملازمه هست، همونطور که بین ادخره و اعتمنه ملازمه هست. و جعلها ودائعه عندهم، یعنی جعل این سرائر رو ودایع خودش، عندهم یعنی عند العرفا، فهم امناء الله فی خلقه. که این عرض میکنم یکی از بزرگترین افتخارات عرفا است که امناء الله هن، نه امناء ان امناء الله هن. لا یحل لهم کشف حال غیر اهلها، حلال نیست برای عرفا کشف این اسرار در غیر اهل این اسرار. همه ضمیرهای مؤنث تو این عبارت به اسرار برمی‌گرده. خدا اینها رو بر این اسرار امین گرفت، این اسرار رو امانت پیش اونها گذاشت و کشف این اسرار برای غیر اهل این اسرار آزاد نیست و حلال نیست. شش تا صفت از اوصافی که دلالت دارن بر این که خداوند به عرفا نعمت داده اینجا گفته شد و تمام شد. اون اشهد ان لا اله الا الله مطلب بعدی است، بذاریمش برای جلسه بعدی. شد
این
ادعای
عارض
چطوری اینا فهم؟
دو تا مطلبه، یکی اینکه این که عارف داره به ادعا میکنه که من امین خدا هستم، این که خیلی قابل اثباته برای ما، یعنی خودش در یه ادعایی که من خودش میکنه. یکی هم اینکه که میگن که برای غیر اهلش نباید منتشر کنه، خب این که در دسترس همه کنه دیگه، حالا در ادعای اقوام مذهبی عملی که نوشتن این در دسترس است.
شما میفرمایید که از کجا عارف فهمید که امین خدا قرار داده شده؟ وقتی علومی بهش افاضه میشه که به دیگران افاضه نمیشه، کشف میکنه که امین شما داده شده. این چنین نیستش که این علوم رو خدا در اختیار همه بذاره. خدا عارف هم میفهمه، میفهمه که خیلی از افراد نسبت به این علوم محرومه. بعد ملاحظه میکنه حتما در ذات من خدا چیزی دیده که این علوم غیبشو در اختیار من گذاشته. در قرآن هم داریم که خدا عالم الغیبه، لا یظهر علی علمه یا غیبه احدا الا من ارتضی. این من ارتضا یه جوری هم افاده میکنه که این امین خداست، خدا راضیه که این علم غیب رو به او بده. همین رضایت نشون میده که یه قانون کلی است، هر کس که علم غیب میگیره خدا ازش راضی است و او رو امین شمرده. عارف نمیگه چون منم، میگه چون میبینم که این علوم به من داده شده میفهمم که خدا من امین شمرده. اما اون سوال دوم شما که چرا با این که خدا از اونها التزام میگیره و به قول خودشون سر رو و غیب رو در اختیارشون میذاره، چرا اونها تو کتبشون کشفیاتشون رو و اسرار رو مینویسن؟ و ما میبینیم دیگه توی کتاب عرفانی اینا خیلی چیزا نوشته. جواب شما اینه که ما چه خبر داریم از اون چه به اونها داده شده؟ آیا همینایی داده شده که تو کتاب نوشته؟ یا یه چیزایی داده شده که اونها نگفته؟ ظاهرش این چنینه، چه بسا چیزایی که به اونها داده شد که اینایی که در موردش نگفته. و این مقدارم که گفتند مقدار بوده که وظیفه میدیدن، اونم با این عبارت که دست هر کسی نگفته. این یه جواب. جواب دیگه این که نه، همه اسرارم به هیچه تو کتاباشون فاش کرد. این جواب اول بود که اصلا. جواب دوم که بگید نه، همه اسرارم که تو کتاباشون فاش کرد. ولی با چه عبارت فاش کرد؟ با عبارتی که اگر دست غیر اهل بیفته هیچ یادش نمیشه و اگر دست اهل بیفته میشه. پس اینها اسرار رو فاش کردن برای اهل، نه برای نااهل. و این که عبارت رو سنگین میارن برای همینه که خواستن به اون امانت وفا کنن، نخواستن در اختیار همه بذارن. اگه واضحه واضحه میگفتن در اختیار همه گشته بودن، کشف اسرار شده. اما اونها واضح نگفتن، بلکه مخفی گفتن که فقط اهل این مطالب که میتواند از این عبارت اون علم رو استخراج کند استخراج کند. پس در اختیار اونها اهل نذاشتن، امانت داری کردن. اینطوری نیست که بهشون گفته شد به هیچکی نگید، گفته شد به نااهل نگید و اینا به نااهل نگفت. اینی طوری ها برات آوردن که اهل بفهمد نااهل نگید
با رمزه شد. سبت روشون خوشم بین اسرار الهیه.
بله بله، بعضی میگن از اسرار الهیه، منطقه از اسرار الهیه. ولی با چه زبانی داره بیان میکنه؟ از میکنه برای اهل داره بیان میکنه، چون عبارتش عبارتیست نااهل ازش هیچ استفاده نمیکنه. متوجه این حسابتمون میشیم تا جایی که عمر کردیم. از این به بعدش باز برامون مخفیه که وقتی یه انقلاباتی توی باطن ما رخ داد یه جور دیگه شد، هیچی الان مرد نیست. تا این مقداری که ما عمر کردیم میفهمیم مقتضای این حسابتمون این بود. از این به بعد چیست باید صبر کنیم؟ نمیتونیم الان قیاس کنیم به ماقبل. چه انسانهای زیادی بودن که در ماقبلشون خوب بودن بعد منحرف شدن، و برعکس چه انسان‌های منحرفی بودن که بعدا خوب شدن. نمیشه الان گفت اون چه که در آینده است نظیر اون چیزی که در گذشته است. گذشته رو که ما یافتیم فهمیدیم مقتضای این ثابتمون این بود، آینده رو باید صبر کنیم ببینیم مقتضای این ثابتمون چیست.
موردی میشه
مثلا موردی میشه گفت، موسمی میشه گفت. در هر موسمی این ثابت من چه اقتضایی میکند، اونم بعد از گذشت اون موسم و مورد میشه بیان شد. شاید عرفایی هستن که این ثابت آینده رو میخونن که اونها اجازه ورود در این ثابت دارن، اونها این ثابت آینده رو میخونن. الان گفته میشود که شخص عارفی به یکی از مراجع آیندهش رو گفته. میدونی چی شد که من چی میگم؟ کل آیندهش رو بازش تصفیه کرده، گفته در آینده این چنین خواهی شد و همینطور شد. این ثابتشو خونده و بعد بهش گفته.
این آخر روایت در قرد در
ببندید منظور علم رسمی که اینجور نیسته حالا
بنابر قول قاضی سعید، حتی احساسی که ما میکنیم علمش تو باطن ما هست، ما از بیرون چیزی دریافت نمیکنیم. حتی محسوسات، متخیلات، معقولات، هر چی داریم تو باطنمون داریم، اونو داریم مطالعه میکنیم. ما اصلا به بیرون خودمون کار نداریم. گفه قاضی سعیده اینا هم تقریبا همینو میگه، میگن تمام علومتون در باطنتونه، منتها بعضی ها با یه اقدام مختصری کشف میشه، بعضی ها احتیاج به اون تعدب کذایی داره تو کشف میشه. بله علوم در باطن شما هست.
علوم حسی هم تو باطنه؟
بله، ایشون میگه علوم حسی هم تو باطنه، حسی و عقلی همه چی تو باطن ماست. اصلا مرحوم قاضی سعید باطن ما رو با عالم مرتبط میدونه، ولی اجازه نمیده که ما ذره‌ای و صورت علمی از بیرون بر خودمون وارد کنیم. میگه همش تو درون خودت هست، کافیست این یه نوع ارتباطی با خارج برقرار کنید تا اونی که تو باطن تو ظاهر بشه.
من این شخصی را ندیدم قبلا، الان دارم میبینم. این عکسش تو صورت
عکسش تو دل شما هست. بله، هر حسی که میکنید در باطن شما هست. حالا چطوری؟ این خودش توضیح میده. صورت‌های عقلی عینشون هست، صورت‌های حسی استنباط میکنید، عینش نیست، استنباط میکنید. چرا در جای خودش توضیح داده شده، حالا مراجعه کنید که فرقی بین حسیات و عقلیات میذاره، ولی همه رو از درون میدونه، از بیرون نمیدونه.